من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الثاني وأن يجوز تأثير إنكاره فلو غلب على ظنه او علم انه لا يؤثر لم يجب عليه السلام. خب دومین شرطی که از شروط وجوب امر معروف و نهی از منکر مطرح میکنند احتمال تأثیر است. سابقا عرض کردیم که حالا به هر دلیل جناب محقق حلی صاحب شرایع که ما متن بحث خودمون رو کتاب ارزشمند ایشان قرار دادیم، امر به معروف رو ذکر نمی کنن در قسمت شرائط، شرائط رو فقط بردن روی نهی از منکر، ولیکن فرقی نمی کنه، قابل تطبیق هستش، از این جهت تفاوتی نمی کنه. لذا ایشون که مثلا میگه که ان یجوز تأثیر انکارهی، ما بگیم و این یجوز تأثیر مثلا امرهی دارد که فلو غلب علی ظنهی او علم انه لا یؤثر لم یجب. ما عرض بکنیم که فلو غلب علی ظنهی او علم انه لا یؤثر لم یجب، این که فرق نمی کنه، عبارت این همون عبارت قبلیست، فقط یه انکار دارد، ما این انکار رو به امر تبدیل بکنیم، مطلب همان هست. پس ما اینجا اینطور، خب ان یجوز یعنی احتمال بدهد، ان یجوز تجویز بکند یعنی احتمال بدهد که انکارش اثرگذار باشه. اما اگر ظن غالب داشته باشد، فلو غلب علی ظنه، ظن غالب داشته باشد، او علم انه لا یؤثر لم یجب، یا اینکه علم داشته باشد که این اثر ندارد، واجب نیست. خب این مسئله باید بگیم اصل اشتراط تأثیر در وجوب امر معروف و نهی از منکر و همچنین سقوط این وجوب یا عدم فعلیت این وجوب در صورت علم به عدم تأثیر فی الجمله مورد وفاقه و حتی بر اون ادعای اجماع شده است که شرط تأثیر باید باشه، احتمال تأثیر شرط در وجوب هست و اگر این احتمال نبود بگیم وجوبی نیست یا بگیم وجوب فعلی نیست مثلا به این بیان. ولی در فروعات و تفاصیل این مسئله و این شرط اختلافاتی وجود دارد. مثلا از جمله اختلافات این هست که اگر علم به عدم تأثیر نداریم ولی اطمینان داریم که تأثیر ندارد، علم بعدم تأثیر نیست که شما کاملا میدونی که این آدم زیر بار نمیره، این برف شما گوش نمی کنه، عرض رو خواهدتون که این زیر بار این مثلا یاد و بیاد داریم از خواهیم میکنیم عرض مخدرسی که ما طفل خردسالی بودیم، مثلا شاید 5 ساله مثلا همین حدود، بیشترم نه همین حدود، مثلا تا 5 ساله 5 ساله همین حدود 5 سال من تو ذهنم هست. بعد یه وقتی یه ماشینی جلوی ما ترمز کرد، من تو خیابون داشتم میرفتم توی کوچه یالا عجب و پیاده رو داشتم میرفتم، یه ماشینی ترمز کرد جلوی منو، دو سه تا خانوم جوان داخل این سوار این ماشین بودن و عرض خواهدتون که خیلی مثلا بد حجاب و اینها بودن، مثلا آقا باید وضع نامناسب. بعد عرض خواهدتون که از من آدرس پرسیدن، با خودشون میگن خواهی بچه این محل دیگه آدرس رو بلدن، تا دیگه آدرسی میخواستن برن. عرض خواهدتون که من حالا سرم انداختم پایین و آدرس بهشون گفتم که باید پیس فلانجا اینا، و بعد که آدرس گفتم تموم شد، بعد گفتم که در زم خالو ما حجابتون هم رایت کرد. حالا تصور اونها از یه پسر بچه 5 ساله ای مثلا که میگه خانم ما حجابتون رو چه تصور داشتن. بعد این خانومی که دم شیشه بود کمی جلو وایساده بود، او از محضرتون که بعد یک اشاره بدی کرد و رفتن از مسجدتون کردن. حالا منظور بخوام بگم که اینطور هست که آدم احتمال تأثیر، احتمال تأثیر آدم علم داشته باشد به این که تأثیر نداره. گاهی اوقات شخص اون شخص قابل قابلیت پذیرش نداره. گاهی اوقات من آدمی نیستم روم که اثر بذارم. حالا مثال که زدم همین بود دیگه، من یه آدمی نبودم که رو اثر بذارم، بزرگترشم بودم اثر نمیذاشتم رو اونها. ولی به هر تقدیر منظور میخوام بگم که اینطور هست، یعنی انسان یا این به حرف من گوش نمی کنه، این اصلا من رو آدمی حساب نمی کند که بخواد به حرف من گوش بکنه، من رو اینقدر مثلا پایین می دونه، یا مثلا دیدش منفیه نسبت به من. من اگر بگم الان روزه با اینکه خورشید تو آسمون هست، این میگه نه الان شبه، یعنی اینقدر با من دشمنه. خب من برام امرار نیزمون ترش بکنم، این گوش نمی کنه به حرف من، دقت میکنه دیگر می دونم گوش نمی کنه. یا این هستش که نه، حالا مشکل از من نیست، یعنی میخوام بگم من فاعل، من نسبت به این مسئله شاید مناسب باشم، او اساساً آدم نیست که زیر بار بره، یا انسان فاسق فاجری است که دیگه این غرق در فساده، غرق در فسقه، غرق در فجوره. این کسی نیست که مثلا با یه توصیه، با یه راهنمایی، با یه ارشادی یا امری نهی بخواد گوش بکنه. مثلا اگر من میدونم فایده نداره، خب هیچ دیگه، من اینجا در حقیقت بیام که منصرف بشم دیگه، بگذرم از این مطلب. اما اگر نه، عرض محضرتون که احتمال تأثیر دادم، این بگیم که وجوب هست. خب حالا این که من گفتم علم داشته باشم که تأثیر ندارد، سوال اگر علم ندارم، علم و یقین و قطع ندارم، لکن اطمینان دارم یا ظن غالب دارم یا ظن معمولی، مثلا 70%، یک ظن 70%ی دارم که این امر و نهی بر روی تارک معروف و فاعل منکر تأثیری نمیگذاره، آیا در این فروض هم میتوان گفت لا یجب؟ لا یجب، یقین ندارم، یقین ندارم، اما اطمینان دارم این گوش نمیکنه به حرف من، تأثیری ندارد. یا ظن غالب دارم که تأثیر ندارد، یا نه ظن غالبم ندارم، یا ظن 70%ی دارم. حالا به این بیان، آیا در این فروض هم باز لایجب، یا این که نه، فقط اگر یقین داشته باشم که گوش نمی کنه و تأثیری نداره و زیر بار نمی رود، در این صورت است که ساقط میشه، وگرنه با شرایط بعدی هم ساقط نمیشه. خب این یک اختلافی که اینجا وجود دارد که مهمم هست، باید حل بشه. همچنین مطلب دیگه، حالا اختلاف دیگری که اینجا وجود دارد این هست که با وجود اون که مرتبه اولا از مراتب امر معروف و نهی از منکر مرتبه قلبیه، مرتبه قلبی هستش، در متن شرایع هم اگر سروران معظم ببینن، ایشون بعد از محضر مبارکتون که بعد از قسمت شرایط امر و نهی از منکر میره سراغ الثالث فی مراتب الانکار، میفرماید در مراتب الانکار ثلاثون، الاول بالقلب، الثانی، اصلاً این اول ثانیشو من میگم ایشون ندارد که، چون تعبیرش اینه که بالقلب و هو یجب وجوبا مطلقا، دومش و باللسان، سومش و بالید. قابلیت اصل خاطرون که خب پس مرحله اولش قلبیه، بعدم میفرمایند و یجب دفع المنکر بالقلب اولا، به این بیان میفرمایند. خیلی خوب، ما بگیم که با وجود این که مرتبه اولا از مراتب امر معروف و نهی از منکر مرتبه قلبیه، خب شرط تأثیر در مرتبه انکار و انزجار قلبی نسبت به وقوع منکر یا ترک معروف چه معنایی میتونه داشته باشه؟ من تو قلبم منزجر باشم از این منکری که داره رخ میده یا از این معروفی که داره ترک میشه، خب این چه تأثیرش اصلا معنا ندارد بگیم تأثیر داشته باشد روی اون شخص، تو قلب من چه تأثیر اون میخواد بذارد که ما که نمیخوایم که بفهمیم که تلپاتی کنیم و نمیخوایم که مثلا تأثیر ارواح رو هم بررسی کنیم، اینجور بحثه. دقت کن چه عرض کنم، لزوما من میگم اگر تأثیر داره منزجر باش، اگر تأثیر نداره ولش کن، خوشحال باش، مثلا دوست داشتی خوشحال باش داره گناه میکنه، این چجور مثلا آیا همچیز میشه یا نه. خب البته حل این اشکال به نظری که به نظری راجع هست که در باب مراتب امر بالمعروف و نهی از منکر اتخاذ میکنیم که آیا واقعا ما مرتبه اولا رو همین انکار بالقلب میدونیم یا نه، و همچنین تفسیری که از این انکار قلبی ما داشته باشیم. به هر حال این در مجموع خواستم عرض بکنیم که این اشتراط تأثیر در امر بالمعروف و نهی از منکر بالجمله لااقل در جایی که علم به عدم تأثیر داشته باشیم این خیلی محل اختلاف نیست و حتی ادعای اجماع بر اون شده، ولی در فروعات و تفاصیل و جزئیاتش محل اختلاف هست، گرچه اختلاف دومی که گفتیم چه بسا بنیاد برکن باشد نسبت به این اشتراط که حالا بعدن بعد ازش گفتگو کنیم. خب روال درس خارج رو سروران معظم میدانن به چه نحوی هستش که معمولا اول حالا جایگاه مسئله گفته میشه، یه تبیین اولیه از مسئله انجام میشد و جایگاه فقهیش گفته میشد در فقه ما این چه جایگاهی دارد، و بعد نقل اقوال میشه بعد هم بفرمایید که تحقیق در مسئله که حالا ادله رو بررسی بکنیم و به نظر برسیم. من قبل از اینکه به نقل اقوال برسم میخوام اینجا یک عرض محضرتون که قبل از ورود به نقل اقوال به بخش از ادله اشاره بکنم، از این جهت که میخوام یک ذهنمون روشن‌تر باشد وقتی داریم اقوال رو میبینیم. البته همه ادله رو بررسی نمی کنیم، من فقط میخوام یه نگاه قرآنی کسب بکنیم، چون للأسف شدید در اینجور بحث ها احیانا به قرآن رجوعی نمیشه، یه همون دائر مدار روایات و عقواعد و اینها هستن. ببینیم از قرآن چنین معنایی ما میتونیم استفاده کنیم یا نه، بالاخره قرآن قانون اساسی ماست، ببینیم اصل قرآن هست که اینجا چیزی از استفاده میشه یا نمیشه. البته حالا شاید انسان اگر بالاخره بگرده دنبال باشه بررسی بکنه تأمل بکنه مطالب زیادی از قرآن براش به دست بیاد، اما حالا اجمالا فقط من میخوام عرض بکنم به یه دو موردی اشاره کرده باشم. یکی سوره مبارکه اعراف، ببینید آیه 163 و 164. خب اون 163 ماجرای اصحاب سبت رو میگه، سروران معظم میدانن این ماجرا رو که جمعی از بنی اسرائیل بودن که خب اینها به هر حال شکار در روز شنبه برشون ممنوع شده بود، ممنوعیت مثلا صید ماهی در روز شنبه داشتن، اینا آمده بودن یک نوع کلکی میزدن، یه حوضچه های درست کرده بودن از یه حرفات ماهی ها جمع بشن روز شنبه توی اون حوضچه ها، و بعد روز یک شنبه میرفتن ماهی ها رو میگرفتن و ما که شنبه صید نکردیم که همچین چیزی حالا در تواریخ هست، در روایات هست، در شأن نزول ها هست، اصحاب سبت معروف هست، یعنی مشهورن. عرضم خدمتتون که خب در آیه 163 این اشاره دارد به اصحاب سبت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت، اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. بعد آیه 164 دارد که و اذ قالت امت منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. یه عده‌ای بودن میرفتن این اصحاب سبت رو نهی از منکر میکردن، میگفتن نکنید این کار، این کلک ها رو نزنید، این فریب ها رو نزنید، کلا شرعی درست نکنید، این درست نیست، امر الهی رو اتیان کنید و انجام بدید، امتثال کنید. عده دیگری که اونا خودشون هم افراد خوبی بودن ها، یعنی از اصحاب سبت نبودن ها، به این گروه ناهیان از منکر به اینها میگفتن که این کار چه کاری شما انجام میدید، اینا کسانی هستن که خداوند نرا هلاک میکند و عذاب میکند، اونم یک عذاب بسیار شدید، عذاب شدیدی نسبت اونها خواهد داشت. اذ قالت امه منهم لما تعظون، چرا موعظه میکنید قوما، گروهی را که الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. پاسخ اینا پاسخ جالبی است، اینا پاسخ میدهند قالوا معذرتن الى ربكم ولعلهم يتقون، میخوایم یه عذری داشته باشیم که خدایا ما به وظیفمون عمل کردیم، اینجا ساکت نبودیم، بی تفاوت نبودیم، بله اصلا خاطرین که از ساکتین فکر نبودیم، ما هم اقدامی کردیم، ما هم حرف می‌زدیم، ما هم حرکتی کردیم. اینطور نبود است که بی تفاوت باشیم نسبت به این منکری که داره واقع میشه. حالا این قسمتش ولعلهم یتقون، لعله آیان میدونن دیگه فرق لعله و لیته چیست دیگه. خیلی خوب، لعلهم یعنی احتمالاً ممتنع نیست، ممتنع نیست، بله اگه ممتنع باشد سلمنا، اما ممتنع نیست، احتمالش هست. لعلهم یتقون، بالاخره انسانن. حالا اگر همشون هم زیر بار نرن، شاید در بینشون کسانی پیدا بشود که اینها برگردن و بفرمایید که اصلاح بشن. لعلهم یتقون، خب این رو قرآن کریم فرموده. سروران معظمی که در ابحاث اصولی در خدمتشون بودیم میدانن یکی از الطاف الهی در حق ما این بود که در این بحث‌های اصولیمون در بحث خارج اصول یک عنوان تازه‌ای رو مطرح، یعنی شد تو درس ما، در حقیقت ما کاری نیستیم، خدا لطف کرد که این بر زبان ما جاری شد، عرض منظرتون که، و اون عنوان تقریر القرآن بود. خب این رسم نیست، کسی تقریر القرآن بحث نمی کنن، همه اول تقریر اصلا کسی بحث نمی کنن، اگر هم کسی تقریر رو اشاره کند، یعنی میخوام بگم بحثشو نمی کنن دیگه، همه پذیرفتن. اما حالا اگر کسی بحث بخواد بکند از تقریر، عمدتا همین تقریر معصومین هستش. آیا چیزی به نام تقریر القرآن هم داریم که قرآن بگیم که تقریر کرده از این دیدگاه را یا نه؟ ما اونجا مفصل گفتیم تعریفی که به ذهن قاصرمون رسیده بود، اون رو بیان کردیم، حدود و سقور و شرایط و خصوصیاتش رو بیان کردیم به ذهن خودمون. البته اون وقت هم گفتیم خب این قدم اولیست، دیگران باید بیان تکمیل بکنن، اضافه بشه و این روش بیشتر کار بشه، نگاه اولیه است. از نظر مبارکتون که به هر تقدیر از جمله ویژگی‌هایی که گفتیم این بود که گفتیم مطلبی رو خداوند در قرآن ذکر بکند، نه در مقام تقبیح، نه در مقام تقبیح و ذم و اینها نباشه، نه مطلبی رو نقل کرده و هیچ تعلیقی ندارد، هیچ نکته اشکالی برش وارد نمی کنه، به تعبیر امروزی هم هیچ کامنتی نمی زنه اونجا، مثلا نه من نظرم مثلا موافق نیستش. بعد شاهد مثال هم آوردیم که احیانا از انبیاء الهی مطالبی رو خدا نقل کرده، اگر خیلی قبول نداشته اشاره کرده که این مطلب رو ما قبول نداشت. دقت میکنید چه عرض میخوام؟ یعنی حتی نسبت به انبیاء الهی هم یعنی مطلبی هستش. حالا دقت برم چه عرض میکنم، خب این با اون شرایط دیگه، من نمیخوام بحث مفصل مطرح کنم، شاید جلساتی این بحث طول کشیده، یه ساعتی یه دقیقه دو دقیقه نبود است که ما جلساتی از این بحث کردیم و اینقدر مثال زدیم، بحث کردیم، گفتگو کردیم مفصل، لذا الان نمیخوام بحث تکرار کنم، اجمال قصه به اون اصل موضوعی ما داریم اینجا عرض میکنیم. خیلی خوب، حق این میشه تقریر القرآن، و تا زمانی که دلیل قطعی بر خلافش نیامده باشد از عقل یا سنت، یا به هر حال روایتی که حجیت دارد شرعن که او بتونه بیاد مثلا فرض بفرمایید که تعارض بکند با این تقریر، تا زمانی که اون دلیل نیامده باشه ما میتونیم که به این تقریر بفرمایید که ترتیب اثر بدهیم. اگر این مبنای ما رو شما بپذیرید که اینجا رو چه بسا شما بگید آقا اینم ارسان خواهدتون که از باب تقریر القرآنه لذا حجیت دارد، از این چی برداشت میکنیم؟ این که حتی اگر احتمال تأثیر هم باشد کافیه، احتمال تأثیر هم باشد برای نهی از منکر کافیه. حواستون هم باشه اینجا ارشاد جاهل نبوده یا تنبیه غافل نبوده، بلکه رسما نهی از منکره، چون کسانی که این کارو میکردن میدونستن دارن مرتکب منکر میشن، عالما و عامدن داشتن مرتکب میشدن، دقت میفرمایید چه عرض میکنم، و اینا میرفتن در این حال مرتکب منکر میشدن، اینا میخواستن در اونها رو نهی از منکر بکنن. پس این در نهی از منکر بودنش بحثی نیست، اینجا اشکالی وارد نیست، فقط مبناست دیگه. اگر ما بگیم تقریر القرآن رو ما میپذیریم که حال نظر ما همین هست، خود این دلیلون. اگر شما بگید نه آقا ما تقریر القرآن قبول نداریم، یا حالا اگر خودمون هم صاحب مبنا نیستیم، ندیدیم دیگران همچین مبنایی داشته باشن، هیچ کس ندیدیم تو این کتاب ها اینا مثلا بیان کنه یا مثلا به این بحث بپردازه به این صورت، البته به حجیت قائل بشه، در حد یک مؤیدی که میشه ازش استفاده کرد. این یه مورد بود. یه مورد دیگه هم سوره مبارکه طه، من بیارم آیش رو،
اگر مثلا
امر دائر باشد بینی که قرآن درسته یا مخیر چکار باید کرد افر خواهدیم که سوره مبارکه تا آیه 44 بالاخره تو باب توجیه که واضح دیگه بله باب توجیه واسع ولی طلبت اوسع حدیث غیر شریفی هست افر خواهدیم که سوره مبارکه تا آیه شریفه 44 اونجا و همچنین آیت قبلش اونجا دارد که امر شد آیه 43 اذهبا الى فرعون انه طغى جناب موسی با هارون با هم دیگه برید سراغ فرعون انه طغى و طغیان کرده فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى چه بسا او عرض محضرتون که یتذکر متذکر بشه یا اینکه او از خدا بترسه و خشیت داشته باشه البته لعله یتذکر او یخشا یعنی اینکه قول لین به کار ببرید نرم حرف بزنید که تأثیر بذاره بخواید باهاش خیلی یکی به دو بکنید او زیربار نمیره قطعا نرم سخن بگید تا تأثیر بگذاره اینجا هم صرفا احتمال تأثیر است. چیز روش از این نیست دیگه آن اونم احتمال خیلی قوی نیست دا. حق این است که احتمال قوی نیست به قول شما ضعیف هم هست دقیقا من چه عرض بکنم این یه نکته دیگر این هستش که شاید البته اینا احتمال صرفا ما دلیلی برش نداریم احتمالش هم این هست که بالاخره از باب ایاکه اعنی و اسمعی یا جاره از این باب مثلا حالا فرعون در حضور جمعش بوده دیگه ملعی داشته بزرگانی داشته برحال اینا برن اونجا او رو نهی از منکر کنن لعل کسی در اونجا لااقل تحت تأثیر قرار بگیره یا لعل اون سولت او بشکند و مثلا فرض فرمایید که اون فضای انا ربکم الاعلی که او ایجاد کرده این مثلا این مقداری مورد خدشه واقع بشه چیزهای از این قبیل اما بالاخره اینا میگن احتمالاتی است آیه اینطور نداره دیگه آیه که این جزئیات نه این جزئیات ماست دقت میکنید آیه این است که لعله یتذکر او یخشا حالا اینم یک بیانی که خب این از همین الان تو ذهنتون داشته باشید کیو دارن نهی میخوان برن دعوت بکنن امر معروف بکنن نهی از منکر بکنن فرعون را خب حالا از اون بر ما در بعضی از روایات داریم که اگر کسی صاحب منصب بود ولش کنید نمیخواد نهی از منکرش بکنید اگر کسی زور داره صاحب منصبه ولش کن نمیخواد بری نهی از منکرش بکنی دقت میکنید چه عرض میکنم خب اینا هم باید ببینیم که به چه نحوی هستش پس از آیات قرآن و حالا آیات دیگری هم حالا خودتون تأمل بفرمایید علال قاعده به دست میارید از آیاتی از قرآن به دست میاد که حتی در حد لعله در حد احتمال در حد امکان باشد کفایت میکنه یعنی همین که امتناع نباشد امتناع نباشد در حد لعله هم باشه باز هم این وظیفه هست به خصوص از اون آیات سوره مبارکه بفرمایید که اعراف که به نحو تقریر القرآن برداشت شد از این آیه هم عرض رو خواهد کنیم که حالتون امره دیگه منطقه امره به موسی و هارون بوده ممکنه کسی اشکال بکنه که این شاید قضیتون فی واقعتن بوده و این امر اختصاصی به حضرت موسی بوده است که این طور هست به هر حال اینا جای انقلز دارد اما ما اگر بخوایم که یک استیحایی کرده باشیم و استلهامی کرده باشیم از قرآن کریم به نظرم میاد خوب است که به این تیپ آیات هم مراجعه بکنیم خب
مکبه دست جمعی بوده این تو مکبه دست جمعی دیگه شاید مثلا یه وظیفه هست که آدم
بره. خیلی خوب حالا این بحث دیگه ای این بحث دیگه دقت میکنید چه عرض کنم فعلا ما در بحث امکان تأثیریم اما اینکه کجا امکان تأثیر باشد و اصلا تأثیر چیه اونو بذارید بعدا اشاره بکنیم از مثلا تون که فعلا اصل مطلب
این آیه هم میشه
اینم هست از مثلا تون که اونو تذکر هستش اما نهی از منکر مثلا این ته تهش تنبیه غافله مثلا اگر مؤمن است غفلتن دارد کاری انجام میده، تنبهی براش حاصل بشه. مثلا اگر حالا بگیم تلق است تا جایی که شامل امر معروف و نهی از منکر میشه، خب باید اثبات بشه. بگذاریم، به هر تقدیر این مسئله‌ای هست که ما در اینجا داریم. جناب محضر مبارکتون که صاحب جواهر، ایشون که در تبیین بیان محقق حلی در شرایع کتاب خودشون رو منعقد کرده اند و نوشته اند، ایشون میفرمایند که تو این قسمت که ایشون فرموده است ایجوز تأثیر انکاره فلو غلب علی ظنه او علم انه لا یؤثر لم یجب، دو قسمت دارد، یکی لو غلب علی ظنه دارد، یکی علم انه لا یؤثر، آن یکی ظن غالب، یکی علم. جناب صاحب جواهر می‌فرماید که در این مورد اخیری که علم باشد لا خلاف اجده فی الاخیر، نه توی این مورد اخیری لا خلاف است، من ندیدم اینجا کسی اختلاف نظر داشته باشد، بل فی ظاهر المنتها، در کتاب منتهی المطلب اونجا در بحث جهاد و امر معروف و نهی از منکر، در اونجا ظاهرش اجماع بر این مطلب است که اصلا ما اجماع داریم. پس ما بگیم که جایی که علم مطرح باشد، این چه بسا حتی بگیم که اجماعی هم باشد، البته اون جایی که ظن غالب باشد شاید اونقدر مطلب روشن نباشه و مشکل باشه. لذا این بیانی است که ایشون دارد. عرض محضر مبارکتون که نکته دیگری که ایشون دارد که باز همون اشکال دومی است که عرض کردم اینجا مطرحه، این نکته است که ایشون میگن لکن قد یشکل به نسبت الی المرتبه الاولا منه، مرتبه اولای از نهی از منکر که همون مرتبه انکار قلبی باشد، و هو الانکار القلبی الذی ستعرف وجوبه علی الاطلاق، این به نحو مطلق واجب است، این به نحو مطلق آقا واجب است. خب پس چطور میتونیم بگیم احتمال تأثیر؟ اصلا اینجا احتمال تأثیر معنا ندارد و اینجا جای بحثی نداره. اجازه بفرمایید که من این قسمت انکار قلبی رو جداگانه بحث بکنم، الان فعلا از این عبور بکنیم. جناب شهید ثانی در مسالک الافهام که ایشون هم باز شرح بر شرایع دارند در جلد سوم صفحه 102، ایشون میفرمایند که بله المراد به تجویز فی هذا المحل، این که فرموده است که جناب محقق حلی فرموده ان یجوز تأثیر انکاره، تجویز یعنی همون احتمال دادن دیگه، ان یجوز تأثیر انکاره یعنی ان یحتمل تأثیر انکاره، این احتمال المراد به تجویز فی هذا المحل الا یکون التأثیر عنده ممتنعا، واضح است دیگه احتمال وقتی آمد امتناع از بین میره، امتناع از بین میره، ناممکن بودن از بین میره، دقت میکنید؟ یعنی همین که ممتنع نباشد ولو یه احتمال ضعیفی باشد، البته حالا مثلا بگیم احتمال اینقدر ضعیفه که ملحق به امتناع لعلا اینطور بشود خب مثلا، اما اگر نه اینطور نیست، یه احتمالی است که فرض کنید یه احتمال 10% است، یه احتمال 7-8% است، همین حدودان باشه، شاید بگیم همین مقدار هم عرفا برای برداشتن امتناع کافی باشد، امتناع از بین بره. پس ما بگیم اگر کمترین احتمال عدم تأثیر هم وجود داشته باشه امتناع از بین میره و لذا امر معروف نهی از منکر وجوبش فعلی میشه. بعد میفرماید جناب شهید ثانی در مسالک بل یکون ممکنن به حسب ما یظهر له من حاله و هذا یقتضی الوجوب ما لم یعلم عدم التأثیر و ان ظن عدمه، ما بلکه بگیم که ممکن است که ما بگیم که این بله بل یکون ممکنن، بلکه این ممکن است به حسب اون چی که ظاهر می شود از حال این فرد، آیا مثلا امکانش هست امکانش نیست، از این حرفا که در شرایط مختلف فرق میکنه. اول بحث عرض کردیم فاعل کی باشد، قابل کی باشد، شرایط چی باشه. آخه گاهی وقت میشه افراد الان توی شرایط عصبانیت و ناراحتی، توی شرایط بدی هست، توی شرایط نامناسبی هست، یا فرض بفرمایید که در اثر اینکه تکرار زیاد شده طرف به لجبازی افتاده. خدا رحمت کنند مرحوم عاشق علی پناه اشتهاردی، مرحوم آیت الله عاشق علی پناه اشتهاردی، ایشون نقل می‌فرمودند که زمان اواخر مرجعیت آسد ابوالحسن اصفهانی در نجف که مرجع وحید جهان اسلام بود و این مصادف بود با حضور مرحوم آیت الله بروجردی در قم، ولی مرحوم آیت الله بروجردی هنوز خب مرجعیتش به این شکل مطرح نشده بود، مرجع علل اطلاق جناب آسدالحسن اصفهانی بودش. میگه یه آقایی از عرض منظرتون که نجف پاشد اومد و قم و این مسجد امام اینجا هر روز بعد از نماز میرفت اونجا در حضور جمع سخنرانی میکرد، یه روحانی بود. میگه بله آسد ابوالحسن به من فرمودن که مردم بگید که این تشبه کفار از جمله این لبس زنار و کراوات زدن این حرام است و چنین فلان از این حرفا، و هر روز این جمله رو تکرار می‌کرد، هر روز بعد از نماز. ماه رمضانی بود، بود برای تبلیغ در همین حد اولش هم یه جمله بود اصلا خاطی میگو. اونجا خب بودن تو مسجد امام، همین قوم مسجد امام اینجا، خب بعضی افراد با کراواتی هم بودن، اون زمان تابوت بوده، زمان کراواتی بودن می اومدن اینجا حضور پیدا می‌کردن. دیگه از بس تکرار کرده بود که دیگه ریخته بودن کتکش بزنن بیرونش میکنن. حالا منظور میخوام بگم گاهی اوقات میشه طرز بیان یه طرز بیان نامناسبی است، شرایط شرایط نامناسبی است، تکرارش اینطور میشه، گوینده گوینده نیست که روش حساب باز بشه، شنونده یه آدمی است که زیر بار قرون نیست، یا الان وضعیتش مناسب نیست، بالاخره ما بگیم که این ظاهر میشود که تأثیری ندارد. و هادا یقتضی الوجوب ما لم یعلم یا یعلم عدم التأثیر یا یعلم عدم التأثیر و ان ظن عدمه. عرض محضرتون که تا زمانی که علم به عدم تأثیر ندارد، تا زمانی که علم به عدم تأثیر ندارد این وجوب مقتضی دارد، حتی اگر ظن به عدم داشته باشه. نه، ظن به عدم کافی نیست، باید بداند که فایده ای نداره. بعد ادامه میدهد شهید ثانی، میفرماید لأن التجویز قائم مع الظن، احتمال دادن با ظن و گمان هم میسازه. و هذا هو الذي يقتضيه اطلاق الاوامر، ادله مطلقه، امر و نهی رو در هر جا ما بگیم که واجب هست الا ما خرج به دلیل، که ما خرج به دلیلش هم همون باشد که ما علم به عدم تأثیر داشته باشیم. بعد ایشون محضر مبارکتون که شهید ثانی اضافه می کند، می فرمان لکن المصنف رحمه الله والعلامه اسقط الوجوب بظن العدم مع فرضه ما فی اول کلامه ما التجویز فی الوجوب. اینم یه بیانی است. ببینید بیان محقق حلی چی بود؟ این بود که ان یجوز تأثیر انکاره، احتمال بده که انکارش تأثیر داره، فلو غلب علی ظنه او علم انه لا یؤثر لم یجب. عرض محضرتون که ایشون میگد که نه خیر، ظن به عدم تأثیرم داشت، بازم این وجوب هست. اما مصنف یعنی محقق حلی و پسر خواهر ایشون علامه حلی اسقط الوجوب به ظن العدم، گفتن که وجوب ساقط است به این که ما ظن به عدم داشته باشیم، در حالی که هر دو بزرگوار در اول کلامشون تجویز در وجوب رو تجویز رو در وجوب کافی دونستن. خب بعد اضافه کرده است که و فت دروس جعل شرط الوجوب امکان تأثیر. در کتاب دروس فرموده است که همین که امکان تأثیر باشد این بفرمایید که شرط وجوب هست، و اطلقا و هو اجود، و دیگه اضافه نکرده نکته ای، و هو اجود حرف خوبی هم هست. یعنی شهید ثانی در مسالک کلام شهید اول در دروس رو پسندیده، میگه مناسب هست. ما اجازه فرمودید که این جلسه نمیرسیم، بعدن کلام شهید اول در دروس رو بیاریم. یه نکته اونجا دارد، من باید اونجا اشاره بکنم انشاءالله تعالی، نکته ای هست اونجا عرض خواهیم کرد. بگذاریم. محقق شرکی در جامع المقاصد جلد سوم صفحه 486 ایشون میفرماید الظاهر الغاء هذا الشرط. ما فعلا موضع گیری نمیخوایم بکنیم در دیدگاه ها، فعلا دیدگاه ها رو بیاریم ببینیم مزه دهن آقایان چی هست اینجا، بعد ببینیم میشه جمع کرد بین این دیدگاه ها، ببینیم حداقل رسون اختلافات رو یا نه. جناب محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده الظاهر الغاء هذا الشرط حتی فی صورت العلم، ایشو از بیخ عرب شده، اصلا گفته برو آقا اصلا یه شرطی ما نداریم، حتی اگر شما علم به عدم تأثیر داشته باشی. میگیم چرا؟ ایشون میگه دلیلش اینه که اگر ما آمدیم اذا جعلنا ادنا مراتب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر اعتقاد وجوب المتروک و تحریم المفعول، ما اگر آمدیم که ادنا مراتب امر معروف نهی از منکر رو امر قلبی دانستیم، گفتیم مرتبه اولا بالقلب، اعتقاد مرکزش قلب دیگه، اعتقاد داشته باشد آنچه که ترک شد واجب بود، آنچه که انجام شد حرام بود، اعتقاد وجوب المتروک و تحریم المفعول، فان هذا لا يعقل سقوطه بمعرفه عدم المتابعه، این معنا نداره، معقول نیست که ما بگیم حتی این مرتبه هم ساقط می شود به این که ما بدانیم که متابعه یعنی اثرپذیری، دستورپذیری، متابعه صورت نمی گیرد. خب یه مطلبی هستش، عرض کردیم در آغاز بحث که این بستگی دارد که آیا اولا ما انکار بالقلب را مرتبه از مرتب امر و نهی از منکر می دانیم یا نه، لعل ما بگیم اصلا این مرتبه از مراتب امر معروف و نهی از منکر نیست، بلکه شرط ایمانه، شرط ایمان، هر مؤمنی باید این ویژگی رو داشته باشه، این از مراتب امر معروف و نهی از منکر نیست، یا نه از مراتب امر معروف و نهی از منکر بدانیم لکن تفسیر خاصی از این ارائه بکنیم، کمان که بعضی بزرگان همین کار رو کردن که بر اساس اون تفسیر خاصی که ارائه می شود و بتونیم که براش وجهی ذکر بکنیم. به هر تقدیر
متوجه نشدم یعنی چی؟ یعنی احتمال تأثیر تو این
اگر من
نه
اگر من احتمال تأثیر ندهم بگم آقا فایده نداره نهی از منکر من، خب ما بگیم اینجا وجوب ساقطه، حالا این بحث است که وجوب ساقطه یعنی چه، حالا لغرق این فعلیتی ساقطه، وجوب از فعلیت ساقطه، خیلی خوب تمام شد، کسی بگه که آقا یعنی چی اصلا من که تو قلبم به کار او ناراضی باشم، مگر اصلا شما انتظار داشتید اون چه که تو قلب من میگذره بر او اثر بگذاره؟ ما داریم تو خیابون کوچه میریم، خیلی از امور رو میبینیم، خوشمون میاد یا بدمون میاد، اون طرف که نمیدونه من خوشم اومده یا بدم اومده تا بخواد اثر بپذیره یا اثر نپذیره، دقت میکنی؟ اصلا جو تأثیر گذاری روی غیر معنا نداره، مگر تو بحث عرفانی و اونجور بحث های وارد چیم که من تو قلبم چه خطوراتی داشته باشم رو اون اثر بذاره، اون تغییر جهت بده، که حالا اون برای اوحدی از افراد اگر باشد، برای ماها نیست، برای اون مردم نیست، عرفم خواهد کنیم که به هر تقدیر آها امروز صبح میگفتن این کسی از دنیا رفته همین ویژگی ها داشت، اصلا وقتی که در تقدیر مراد اینطور هستش، حتی مدعی بوده که این ویژگی ها داشت، بگذاریم در تقدیر میخوام این که نیستش که،
خب بس اونجایی که
آقا داریم میخوام تمام شد، حالا خب شما اشکال دارید میکنید دیگه، این که چه حرفیه، از محضر مبارکتون که مرحوم امام هم در تحریر الوسیله همینطور دارن که از شرط الثانی ان یجوز و یحتمل تأثیر الامر اب النهی فلو علم اطمئن به عدمهی فلا یجب، ایشون یه عنصر جدیدی رو وارد کرد علاوه بر علم و زن، ایشون عنصر اطمینان رو وارد کرد، اگر علم داشته باشد یا اطمینان داشته باشد به عدم تأثیر این واجب نیست. مرحوم آیت الله خویی هم در منهاج الصالحین این بیان رو دارن که الثانی احتمال و اعتمار المأمور بالمعروف بالامر، ما احتمال بدهیم که المأمور بالمعروف آن کسی که امر می شود بالمعروف و به امر معروف می کنیم، این به واسطه امری که می کنیم اعتمار داشته باشد، یعنی امر پذیر باشد، وانتهاء المنهی عن المنکر به نهی، و این که آن کسی که مورد نهی قرار می گیرد از انجام منکر این منتهی شود، یعنی کنار بگذاره نهی رو بپذیرد به واسطه نهی که از محضرتون که ما انجام می دیم، فاذا لم یحتمل ذلک اگر احتمال ندهد و الی آخره، بالاخره ایشون میگن که لا یجب علیه شیئون، چیزی بر او واجب نیست. خب پس ما در اینجا این اقوال و این دیدگاه ها رو داشتیم و بیان کردیم، اون چه که الان بر عاتق ما آمد و دیگه الان جلسه نمی‌رسیم بحث کنیم، بماند در جلسه آینده، این هست که ما
ما ببینیم که این علمی که این آیان میگن معناش چیه، اطمینان چیه، ظن غالب چیه، ظن در اینجا چیه. ببینیم اول اصلا معنای این حرفا چیه که اینا گفتن، بعد ببینیم میتونیم یه وجه جمعی برای کلام این بزرگان پیدا بکنیم یا نه. دقیقا فرنه چه عرض بکنم، و بعد هم بریم سراغ ادله و بعد ببینیم از ادله تا چه مقدار به دست میاد و میتوانیم استفاده کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.